از خواب غفلت بیدار کن. پروردگارا دلهای ما را از انگیزه های ناسالم، از احساسات ناسالم پاک و مبرا بدار. الله اکبر. ما را شایسته دعای اون بزرگوار قرار بده.
در ظلال ماه مهمانی خود رمضان، در ظلال ماه مهمانی خدا باز از خدا می خواهیم پنجره های دل ما را به سوی کهکشان معرفتش باز کند. از او می خواهیم و ما نور و روشنایی دهد و چراغ ایمان را در ما روشن نگه دارد. از او می خواهیم و ما عشق و مهربانی بدهد که بتوانیم عشق بورزیم و مهربان باشیم. همیشه دعا کنید چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند، قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش کند و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد. من دعا می خوانم با زبان غنچه ها وقتی تبسم می کنند، من دعا می خوانم با زبان درختان وقتی شکوفه می دهند، من دعا می کنم با دل سرشار از نسیم یاد خداوند وقتی نسیم رایحه های بهاری را به هر سو می برند، من پر از شور و اشتیاق زندگی دعا می کنم که خداوند همیشه در متن زندگیم باشد. من دعا می کنم و عاشقانه از خدا می خواهم الهی سینه ای ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل هم سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل آشفت غیر از آب و گل نیست. قرآن بخوان که عینک تن می شود عوض، دنیای سرد و کوچک تن می شود عوض، وقتی سگاه نغمه داوود می وزد الهان این چکاوک تن می شود عوض. دوستان عزیز، خیلی خیلی التماس دعا داریم در این روزها و شبها، به خصوص در این ایام و لیالی قدر که مطمئنن شما با او دلهای پاک و با صفایتان چیزهای خیلی خوب از خداوند میخواین و من و همکارانم را انشالله که از دای خیرتان فراموش نمی کنین. در بخش در ظلال رمضان امروز هم می نشینیم پای صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی. در ضمن در این لحظه من هم با شما خداحافظی می کنم. خداوند مهربان باشد و بنده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حق انشاءالله تعالی. ایام ضربت خوردن امیرالمؤمنین علیه السلام را خدمت همه مسلمانان جهان مخصوصا شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. در 19 روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با 19 آیه شریفه قرآن کریم از سوره مبارکه احزاب آیه 23. خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید: من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. بعضی از مؤمنان بزرگ مردان هستند که با عهد و پیمان خود با خداوند کاملا وفا می کنند و بر سر این عهد و پیمان خود اونچنان استادگی و مقاومت می کنند تا در راه خدا به شهادت برسند و برخی دیگر در انتظار فیض شهادت بسر می برند و هرگز عهد و پیمان خود را با خداوند تغییر نخواهند داد تا جان خود را همانند شهدای بدر و احد و شهدای صدر اسلام در راه خدا فدا کند و سرانجام به فوز عظیم شهادت برسد. که درباره شأن نزول این آیه شریفه امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: این آیه مبارکه درباره من و برادرم جعفر و عمویم حمزه سید الشهدا و پسر عمویم عبیده حارث نازل شده است. همه ما با خداوند عهد و پیمان بسته بودیم که تا پای جان از دین و اسلام و قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کنیم تا به فوز عظیم شهادت نائل شویم. آنان بر من در شهادت تقدم جستند و من بعدها با آنها ملحق خواهم شد و منتظر در این آیه شریفه من هستم که در محراب مسجد کوفه در حال نماز و عبادت به شهادت خواهم رسید. آره، امیرالمؤمنین علیه السلام سرانجام در سپیددم 19 ماه مبارک رمضان به این آرزوی دیرینه خود رسید و شب 19 ماه مبارک رمضان حادثه بسیار تلخ و دردناک در جهان اسلام رقم خورد و آن ضربت خوردن امیر ایمان به واسطه شقی‌ترین انسان‌ها یعنی ابن ملجم مرادی بود. ابن ملجم مرادی یکی از خوارجی بود که خوارج انسان‌های خشک مقدس و بی‌معرفتی بودند. وقتی در صفین بر اثر نیرنگ امر عاص قرآن‌ها را بر نیزه کردند، این مقدس‌های خشک مقدس فریب خوردند و دست از جنگ کشیدند، حکمیت را پیشنهاد کردند. در حکمیت هم وقتی که کلا بر سر ابو موسی اشعری رفت و فریب امر عاص را خوردند، اینها صف خودشان را جدا کردند، گفتند هم معاویه کافر شده هم علی و ما در کار خدا دخالت کردیم، که داستان‌های طولانی دارند. سرانجام اینها با امیرالمؤمنین علیه السلام وارد جنگ شدند. 12,000 نفر آمدن با حضرت بجنگن در نهروان و در جنگ نهروان 8,000 نفر اینها تسلیم امیرالمؤمنین شدند و 4,000 با حضرت جنگیدن. حضرت همه اونها را کشتن، فقط تنها 10 نفر موفق به فرار شدند که یکی از اونها ابن ملجم مرادی بود که به مکه فرار کردند و در مکه اینها عهد و پیمان بستن که 3 نفر را باید از بین ببرن، یکی امیرالمؤمنین علیه السلام، دوم معاویه و سوم عمرو عاص. اون 2 نفری که مأمور شده بودند معاویه و عمرو عاص را از بین ببرن موفق نشدند، اما ابن ملجم مرادی در سپیددم 19 ماه مبارک رمضان موفق شدند که امیرالمؤمنین علیه السلام را به شهادت برسانند. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم. سخنگوی وزارت داخله طالبان در واکنش به اظهارات مقامات غربی و برخی گزارش‌های رسانه‌ای اعلام کرد سرکرده داعش خراسان در این کشور حضور ندارد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان تأکید کرد ثناءالله غفاری سرکرده داعش خراسان در افغانستان حضور ندارد و افزود افغانستان به کسی اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور علیه دیگران استفاده شود. موضوع گروه تروریستی داعش طی هفته‌های اخیر در افغانستان و برخی کشورها بحث برانگیز شده است. محمد متین محمد خیل، کارشناس مسائل نظامی افغانستان، درباره داعش با طلوع نیوز گفته از حملات داعش در مسکو، قندهار، ایران و تاجیکستان بازی‌های فرامنطقوی است. سید قریب الله سادات، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، نیز اظهار داشت پدیده داعش مربوط به افغانستان نیست و تأثیر این گروه تروریستی در افغانستان اندک بوده است و مردم این کشور نیز از آن استقبال نمی کنند. پیشتر مقامات آمریکایی با بزرگنمایی درباره تهدید داعش از خاک افغانستان علیه منافع این کشور ابراز نگرانی کرده بود. رسانه افغانستانی ننتکی آسیا در مطلبی نوشت آمریکا پس از شکست در جنگ افغانستان و فرار از این کشور سعی دارد از ابزاری به نام داعش به عنوان یک نیروی نیابتی علیه رقبای منطقوی خیش استفاده کند. یک رسانه بریتانیایی در گزارش اعلام کرد که ثناءالله غفاری سرکرده داعش خراسان در ایالت بلوچستان پاکستان زندگی می‌کند. رویترز در گزارش اعلام کرد ثناءالله غفاری، مشهور به شهاب المهاجر، سرکرده داعش خراسان در ایالت بلوچستان پاکستان حضور دارد. گفته می شود غفاری در سال 2020 میلادی ریاست داعش خراسان را بر عهده گرفت و در چندین حمله تروریستی در افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان دست دارد. پیش از حمله مرگبار داعش در سال 2021 در میدان هوایی کابل اطلاعات کمی درباره المهاجر وجود داشت. پیشتر برخی مقامات پاکستانی بر رسانه‌های این کشور گفته بودند غفاری در جون سال گذشته میلادی در ولایت کنر کشته شده است، اما رویترز تأکید کرده است که او در پاکستان حضور دارد. هفته گذشته نیز رسانه‌های نزدیک به طالبان مدعی شدند دولت پاکستان از گروه تروریستی داعش علیه رقبای خود استفاده می‌کند و اردوی پاکستان را مسئول حمله اخیر قندهار دانست. والی پنشیر در دیدار با معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان پیرامون وضعیت اجتماعی، اقتصادی و مشکلات این ولایت گفتگو کرد. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
والی پنشیر در دیدار با معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان مشکلات مردم این ولایت را مطرح کرد. حافظ محمد آقا حکیم، والی ولایت پنشیر، در دیدار با مولوی عبدالسلام منفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، حکومتداری محلی، همکاری مردم با نظام و نیز فعالیت‌ها و کارکردهای ادارات ولایتی و دستاوردها و مشکلات در این ولایت را با معاون اداری ریاست الوزرا شریک نمود. گفت امنیت در این ولایت تأمین بوده و مسئولان محلی در امر خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم در تلاش می باشند. والی پنشیر با اشاره به توجه حکومت در عرصه های مختلف، خاص تا در زمینه تقویت مدارس دینی و مکاتب و مراکز صحی در مناطق دوردست این ولایت و نیز تطبیق پروژه های انکشافی توجه خاص صورت گیرد. در این حال اکیم والی پنشیر می گوید که پیشنهاد 2000 نفری منظور شده و در آینده نزدیک قرارداد استخراج آهن پنشیر با وزارت معادن و پترولیم نیز نهایی خواهد شد که هزاران تندران صاحب کار خواهند شد.
پیشنهاد 2000 نفری ما جناب شخص منظور شده و وزارت داخله آمده، فعلا به ولایت پنشیر رسیده. در آینده ها ما یک قرارداد بزرگی در اینجا از معدن آهن ولایت پنشیر که امرای وزارت محترم معدن و پترولیم امارت اسلامی افغانستان در رابطه استیم. تقریبا بازارها جوان دو معدن آهن هم در ولایت پنشیر مصروف می شود.
همچنان در این دیدار مولوی عبدالسلام عنفی معاون اداری ریاست الوزراء فعالیت‌ها، کارکردها و دستاوردهای اخیر مسئولین ولایت پنشیر را مورد تحسین قرار داده گفت تأمین امنیت سرتاسری و شناسایی و برطرف ساختن مشکلات شهروندان از اولویت‌های امارت اسلامی می باشد و لازم است مسئولان محلی در این راستا بیشتر تلاش نمایند. عنفی در ارتباط با پیشنهادات ارائه شده گفت امارت اسلامی در چوکات امکانات دست داشته در زمینه رسیدگی خواهد کرد و رسیدگی به مشکلات مردم پنشیر اولویت امارت اسلامی است. گفته نیست که حکومت محلی در پنشیر تلاش دارد تا مردم را مصروف نموده زمینه کار و اشتغال را فراهم کرده تا به نارضایتی ها کاهش دهد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان در مورد اهمیت بندر چابهار برای افغانستان گفت که بیشترین صادرات و واردات کشور فعلا از طریق بندر چابهار صورت می‌گیرد. با گزارش رادیو دری، وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد در سال 1402 افغانستان به ارزش 2 میلیارد و 25 میلیون دلار تبادلات تجارتی با جمهوری اسلامی ایران داشته است. عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت 33 میلیون دلار صادرات و 1 میلیارد و 992 میلیون دلار هم واردات تبادلات تجارتی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 بوده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان افزود که اکثر اقلام عمده صادراتی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران عبارت از پنبه، شمش، سرب، کنجه، تار نخی، کشمش و ماش بوده است. بر اساس سخنان آخونزاده، اقلام عمده واردات افغانستان از جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 عبارت از تیل دیزل، تیل پترول، گاز مایع، سمنت، برق، بادنجان رومی و مواد خام فابریکات صنعتی می باشد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند که بندر چابهار نسبت به بندر واقعی کراچی از مزایای بیشتری برای انتقال کالاها برخوردار است. رئیس اطلاعات و فرهنگ لغمان از کشف چند اثر تاریخی در این ولایت خبر داد. چند اثر تاریخی از یک ساحه باستانی در دره کمال کلمان ولسوالی لینگال در ولایت لغمان در جریان کاوش‌های مردمان محل به سمت به دست آمده بود که کشف شد. مولوی عبدالنور رسولی رئیس اطلاعات و فرهنگ لغمان گفت که این آثار شامل یک مجسمه، یک پیکره شیر و یک ظرف چای است. او گفت که این آثار قدمت چند هزار ساله دارد. با این حال بررسی های اساسی روی این آثار از سوی باستانشناسان وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار است انجام شود. رئیس اطلاعات و فرهنگ لغمان با اشاره به غیر قانونی بودن کاوش های مردمی گفت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کار اعمار یک شفاخانه در ولایت زابل افغانستان را آغاز کرده است. همکارم زاهد گزارش می دهد.
حدود یک ماه پیش سازمان صحی جهان اعلام کرد که سال جاری میلادی یا 2024 سال پرچالش در عرصه صحی برای افغانستان خواهد بود. زیرا به گفته این سازمان سیستم صحی در افغانستان به دلیل سرمایه گذاری اندک و بحران مالی در همه زمینه ها تضعیف شده است. بعد از حدود یک ماه از این اعلام سازمان ملل متحد، این سازمان به تازگی در ولایت زابل شفاخانه را اعمار می کند و یک شفاخانه نسبتا بزرگ در یک ولایت عقب مانده از خدمات صحی در جنوب افغانستان است. کار اعمار این شفاخانه در شهر قلات مرکز زابل آغاز شده است. منابع و مسئولین محلی در زابل میگویند که این شفاخانه در منطقه باباگک شهر قلات با مصرف یا هزینه 300 هزار دلار آمریکایی از سوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا یونیسیار ساخته می شود. میرویس افغان رئیس صحت‌عامه ولایت زابل ضمن اعلام این خبر به خبرنگاران گفت که کار ساخت این شفاخانه تا 5 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. گفته می شود که این شفاخانه بخش های داخله، اطفال، نسایی و ولادی، جراحی و عاجل را دارا خواهد بود. زابل در جنوب افغانستان ولایت است که خدمات اندکی صحی در این ولایت است و از نگاه های دیگر هم از نگاه اقتصادی عقب مانده هستند. از جنگ های دو دهه گذشته این ولایت به شدت متاثر شد و تقریبا بعد از قندهار و هلمند در حوزه قندهار 30 ولایت بود که زیاد ناامن و شاهد جنگ های نسبتا سختی بود و این ناامنی و جنگ باعث شده که پروژه های صحی، علمی و اقتصادی و بازسازی کمتر در این ولایت تطبیق شود.
روند تغییر رنگ متل‌های تاکسی در زون شمال افغانستان به صورت رسمی آغاز شد. حسیب الله مختار، رئیس عمومی ریاست ترافیک افغانستان، میگوید که این روند به منظور نظم بخشی در شهر، کاهش جرایم جنایی و جلوگیری از قانون شکنی روی دست گرفته شده است. خیبر ابراهیمی گزارش می‌دهد.
پس از زون مرکز، اکنون روند تغییر رنگ موترهای تاکسی در زون شمال کشور نیز به گونه رسمی آغاز شد. حسیب الله مختار، رئیس عمومی ریاست ترافیک کشور، میگوید این روند به منظور نظم بخش در شهر، کاهش جرایم جنایی و جلوگیری از قانون شکنی روی دست گرفته شده است. در همین حال مقام های محلی بلخ نیز از آغاز این روند استقبال میکنند و از راننده ها میخواهند که برای تطبیق طرف یکسانسازی رنگ تاکسی ها همکاری کنند. شمار از راننده های تاکسی که موترهایشان را تغییر رنگ داده از حکومت می خواهند که جلوی گشت و گذار موترهای یک کلید و غیر قانونی را بگیرند. اینها وسایط نقلیه در ولایت بلخ است که پس از زون مرکز روند تطبیق طرح تغییر رنگ تاکسی ها بالای آنان آغاز شده است. کارزاری که قرار است برای قانونمندسازی و یکسانسازی وسایط رنگ تاکسی ها از زرد و سفید به رنگ آبی و سفید تغییر می کند.
چه در افغانستان پا کشتر طول ترانسپورت چه دهی ده خانونی شی دیو رنگ لانده را شی دیو میار لانده را شی پا دو برخه که موگا پاینده یوی و نیم کال که هیچ به اسنادا به پلیتا موتر و نلرو او هر حوادوال چه دیو زای نبل زای تا سفر کوی ده تشویش نیوی ورسا چه زب پا دست یو واسطه که زمه چه دو حقوق معلومات اروان که امنیتی کشفی ارگانوس موجود نید. انشاءالله چه ولس پا دو برخه که موگ اولویت هم داغه دی چه دو ولس زانی مالی تشویشونه چه پا دو برخه دیدی موگ حقا و رب بکو.
خدماتی که ارائه میشد از طرف رنگمالای بیرونی این خدمات معیاری نبود، به او خاطر توسط یک شرکت واحد در تمام افغانستان این پروژه تطبیق میشه و خوشبختانه بگویم که هر کس نمیتونه که در این پروسه مداخله کنه و بیاید تغییر رنگ بده در سایر جایا.
در همین حال مقام های محلی بلخ نیز از آغاز این روند استقبال میکنند و از راننده ها میخواهند که برای تطبیق طرف یکسانسازی رنگ تاکسی ها همکاری کنند.
ټول ولس باندې موږ دا ژغ کوو چې دی راسی دغه شرکت ته مراجعه وکړي، د ترافیک مدیریت ته مراجعه وکړي، هغه دا شرکت ته راسی او خپل موټران رنگ کړي او دغه شای جوړ کړي، شای برابر کړي.
شمار از راننده های تاکسی که موترهایشان را تغییر رنگ دادند از حکومت میخواهند که جلوی گشت و گذار موترهای یک کلید و غیر قانونی را بگیرند.
من غواړم دغه دولت نه ضرورت ترافیکی مدیریت نه چې د موږ موټرونو رنگ سیده پروسی د نور موټرونو په جدولو کې راسي ورور غیر قانوني موټرونو ورکسي ورور موږ دغه نه خوشاله سو چې دا موټرونو مثال نور بیاسناد موټر دی، اکلی موټر دی، دا ورکسي د قانوني تر مرحله د خبرې کارونه وشي. موږ ته
دا اول چې و شخصي په مثال کې په قاچاق باندې مطلب لو څوک په غلط لل څوک یو رقم اوس چې معلومیږي ټول دا رنگ او دا ټیکسی معلومه شولې سابق ټیکسی او رنگ صحیح نه معلومېدلې.
با این همه نماینده شرکت قراردادی که مسئولیت تغییر رنگ و وسایط را دارد میگوید که این روند 9100 افغانی هزینه برمی دارد و آنان ظرفیت تغییر رنگ 3500 موتر در یک ماه را دارند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
پایان این بخش خبری. التماس دعا.
خب دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. طاعات عباداتتان در ماه مبارک رمضان مقبول و مقبول درگاه حضرت حق باد. اینک دعوت میکنم با ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت همراه باشید.
دعوتید به بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
دعوتم کردی،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به دلهای بیقرار، سلام به دعوت شدگان ضیافت الهی، به دوستداران علی، به آنهایی که ایروزها دل در دلشان نیست و چشمشان پر عشق است برای مولایشان. سر یک دعوت دیگر حاضر هستیم با آنهایی که همسفر ما هستند در این مسیر روشن. بسم الله. دوستان، عرض تسلیت داریم به مناسبت ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و طبق هر روز سر دعوت عارفانه دست دعا بلند میکنیم به سوی معبود و با هم زمزمه میکنیم دعای روز 19 ماه مبارک رمضان را.
من یجیب المسر اذا دعا میشوس من یجیب المسر اذا دعا میشوس من یجیب المسر اذا دعا میشوس.
ماه رمضان در هر سالی قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می‌کند و به ما فرصت می‌دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب و افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 18:30:45، جلال آباد ساعت 18:25:37، زرنج ساعت 18:57:46، فیض‌آباد ساعت 18:27:05. هرات ساعت 18:58:36. قندهار ساعت 18:42:41. مزار شریف ساعت 18:40:37. بامیان ساعت 18:36:26.
خدای من، نه آنقدر پاکم که کمکم کنی و نه آنقدر بدم که رهایم کنی. میان این دو گمم، هم خود را و هم تو را آزار می‌دهم و هرچقدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی. آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی هیچ، یعنی پوچ. خدایا هیچ وقت رهایم نکن. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا
اوست همه چیز، دیگران نیستن هیچ، هرچه هست اوست.
کسانی که خدای بزرگ را ذکر میگویند، قیامن و قعودن و علا جنوبهم، این افراد چه در حال ایستاده، چه در حال نشسته و استراحت و چه در حال خواب، خدای را ذکر میگویند.
پروردگارا فرج ولیت را، فرج دردانه عزیز عالم خلقت را روز به روز نزدیکتر بفرما. پروردگارا ما را از متمسکین به ولایت او و ولایت اجداد طاهرینش قرار بده. پروردگارا ما را به معنای حقیقی کلمه مؤمن، بسیجی و انقلابی قرار بده.
درهای آسمان را بگوشان، درهای آسمان را بگوشان.
المبدئ
از آن مغرب با افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
التماس دعا داریم از یکایک که شما عزیزان روزدار امیدوار هستیم ما را از دعای خیرتان بی بهره نسازین. خوشحالیم که با برنامه دعوت از رادیو دری مهمان سفره‌های افطاری شما هستیم. لطفاً روی موج عشق و ایمان بمانید.
یه عمر خیس عشق هر شب این چشار به جز تو کی میشینه پای گریه ها، پای دلم میمونه غصه میخوره، به جز تو کی هوامو داره هر جوره، گرفته حال غصه داره این دلم، به جز تو با کی میشه دردمو بگم، میبینی حال و روزم و چه حالیه، هر وقت که من از تو خالیه، جز تو این دلم پیشه، کی بره که خالیشه، کی آخه به غیر از تو درد منو حالیشه، نذار که دور بشم ازت پیشم بمون، پای همین قرار آسمونیم، حرفمو از چشم بخون.
یکی از زیباترین اعمال در ماه مبارک رمضان قرائت آیات قرآن کریم است. در روایات و احادیث بیشمار با انس و الفت با قرآن در تمام ایام زندگی و به ویژه در این ماه مبارک توصیه شده. تلاوت قرآن در این ماه اجر و پاداشی چند برابر روزهای دیگر سال دارد. با تلاوت قرآن باران رحمت و برکت بر روح و جان آدمی فرو می بارد. البته تلاوت قرآن باید با تفکر و تدبر همراه باشد، چرا که قرآن زیباترین ترانه حیات و جاودانگی است. هرچه زمان می گذرد و هرچه علم و دانش بشر پیشرفت می کند، زوایای جدیدتری از این سند آسمانی در برابر دیدگان بشر نمایان می شود. در این ماه که شور و شوق خواندن قرآن و تأمل در آیات آن بیش از هر زمانی به چشم می خورد، ما هم این کتاب نورانی را می گشاییم و با آیاتی از آن دل و جان را تراوت می بخشیم. در آیات 190 و 191 سوره آل عمران چنین آمده است:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
مسلماً در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه‌های روشنی برای صاحبان خرد است، همانها که خدا را در حال ایستادن و نشستن و آنگاه که بر پهلو خوابیدند یاد می کنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند و می گویند بار الها این را بیهوده نیافریده ای، منزهی تو، ما را از عذاب آتش نگهدار. دوستان عزیز، در قرار حکیمانه امروز حجت الاسلام حسین عارفی در مورد شهادت حضرت علی علیه السلام با ما سخن خواهند گفت. دعوت میکنیم که شنونده این صحبت ها باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشرف الموت قتل و شهاده. قبل از همه باید گفت که شهادت در منطق اسلام یک عملیست عاقلانه، عاشقانه و هدفمند. یکی از ویژگی‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینه که در ماه مبارک رمضان در محراب مسجد به توسط کسی که میشه گفت نماینده همه بدی‌ها و پلیدی‌ها و پستی‌هاست به شهادت میرسه. اون چی که مهم پیام‌هاست که ما میتوانیم از شهادت بگیریم و از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که یکی از پیام‌هایش اینه که حضرت وقت شمشیر به فرقش اصابت میکنه میگه فزت و رب الکعبه، میخوای بگه که ما انسان‌ها در حیات و زندگی خود یکی از مسائلی که باید برای ما خیلی مهم باشه حسن عاقبت، عاقبت به خیریه. خیلی ها ممکنه خوب باشن ولی اون خوبی رو تا به آخر با خودشان همراه نداشته باشند. در مورد شهادت امیرالمؤمنین نکات زیادی ره میشه گفت. یکیش علت شهادته. ما در مورد شهادت اگر شهدای تاریخ اسلام ره یا شهادت و شهادت طلبی ره در اسلام خواسته باشیم مورد بررسی قرار بدیم، امیرالمؤمنین همونطوری که در موارد دیگر امتیازات خاصی داره در اینجا هم داره، به خاطر اینی که میفرمایند که قتل فی المحراب لشدت عدله، یعنی از مهمترین علل و انگیزه شهادت امیرالمؤمنین که به شهادت میرسه اوج و شدت عدالت امیرالمؤمنینه. این خیلی پیام داره.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
هنگام اذان صبح با افق تعدادی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:18:25، جلال آباد ساعت 4:13:35، زرنج ساعت 4:53:02، فیض آباد ساعت 4:08:40، هرات ساعت 4:46:43، قندهار ساعت 4:36:37، مزار شریف ساعت 4:23:10، بامیان ساعت 4:23:29.
با پایان دعوت امروز رسیدیم. تشکر که با ما همراه بودید. التماس دعا داریم و تا دعوتی دیگر شما را به خدای بزرگ جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
می روم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، دلم را ببرم، وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمی فهمیدم، میروم تا که بگویم پس از این با دریا، میروم تا برسم تا لب ساحل، ساحل تا صدایش بزنم باز که دریا دریا، دست ما را سبده خواهش ما را پر کن، خالی از هرچه نمیدانم و اما دریا، او که در آینه میگردد و میگرید کیست، او که از عشق نترسی، منم یا دریا.
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای
زندگی. راه‌هایی برای زندگی بهتر.
یاد خداوند بخشایشگر و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. امروز مصادف است با سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. این روز را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان، از امروز با شما از نحوه تعامل والدین با فرزندان در سبک زندگی اسلامی سخن می گوییم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. دوستان عزیز، سخن را با حکایتی از زندگی سقراط آغاز می‌کنیم. می‌گویند پیش از آن که سقراط را محاکمه کنند، از وی پرسیدند بزرگترین آرزویی که داری چیست؟ سقراط پاسخ داد: بزرگترین آرزوی من این است که به بالاترین مکان آتن بروم و با صدای بلند به مردم بگویم: ای دوستان، چرا با حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهای زندگی خود را با جمع‌آوری ثروت می‌گذرانید، در حالی که آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت کودکان یعنی وارثان ثروت خود همت نمی‌کنید. عزیزان، بنا به اعتقاد بسیاری از بزرگان، علما و مربیان تربیتی، نخستین سال‌های زندگی بهترین زمان برای یادگیری و آموزش کودک است. بنابراین اگر امکانات لازم و زمینه‌های مناسب برای کودک فراهم شود، شخصیت او به خوبی شکل خواهد گرفت. بدون تردید هر کودک دارای مجموعی از استعدادهای نهفته و توانایی‌های بالقوه است و تجربه سال‌های اولیه هر کودک در چگونگی تشکیل شخصیت و رشد و کمال او بسیار مؤثر است. در این زمینه یکی از روانشناسان اتریشی به نام آلفرد آدلر اظهار می‌دارد: به طور کلی در 4 تا 5 سالگی شخصیت، منش، رفتار و سبک خاص زندگی هر فرد مشخص می‌شود و این روال تقریباً تا آخر عمر ادامه می‌یابد. لذا با توجه به اهمیت تأثیرپذیری آموخته‌های کودک در آینده و آمادگی او برای رشد و تکامل و سهولت در امر یادگیری مطالب، و هیچ وجه نباید فرصت آموختن و فرا گرفتن را از کودکانی که سالهای اولیه زندگی خود را سپری می کنند دریغ کرد. تربیت فرزند مقوله است که از دیرباز از دغدغه های مهم بشر و مورد توجه انسانهای بزرگ بوده است. خداوند در قرآن کریم درباره تربیت انسان بسیار سخن گفته و به بیان راهکارهای مناسب آن پرداخته است. تربیت فرزند از مهمترین وظایف است که در درجه اول بر عهده پدر و مادر و سپس معلمان و دیگر مربیان نهاده شده است. بدون تردید سازندگی و تحول مثبت در هر جامعه از تربیت کودکان آغاز می شود. اگر فرزندان ناصالح پا به عرصه اجتماع بگذارند، رفتار سوء آنان خواه ناخواه در جامعه آثار و تبعات منفی به بار می آورد.